بسم الله الرحمن الرحیم. رسیده بودیم به روایت داوود ابزاری که عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یسلح ان تغرز ثمرتن و تأخذ اجود منها به ارض اخرى غیر التي اغرست فیها. بیایی یه جای دیگری بخوایی بهتر رو بگیری، اگرچه در یک سرزمین دیگری باشه که بالاخره یه منافعی هم برای مثلا مقترض داشته باشه که او سختش باشه مثلا از اونجا جنس رو بیاره اینجا به شما تحویل بده. نه، این بالاخره میخوایی اجود پس بگیری. ایشون میفرماین این جایز نیست. مثلا میگن که تأخذ رو شرط ضمنی ارتکازی در نظر بگیریم، ثمره ای رو بدی و در ازاش بخواهی بهتر بگیری، شرط ضمنی ارتکازی و هو ان یعلم کلا الطرفین و یوقعان العقد مبنیا علی، و عقد رو مبنی بر اون شرط، یعنی من اینو به تو قرض میدم تو مثلش رو باید به من بدی، اما اگر آوردی لابد اینجوری دیگه، اگر آوردی یه جای دیگری اون رو بهتر بدی، یا باید در یک سرزمین دیگری جنس بهتر رو به من بدی. احتیاج واقعا نداره برای این توجیهات. ما قبلا هم عرض کردیم در قرض وقتی شرط زیادت ذکر شده، این شرط زیادت به این معنا نیست که قرض یه معامله یه که من یه مالی رو به شما قرض میدم شما مثلش رو قراره به من بدی، یه شرط اضافه هم بخوام بکنم. نه، اگر من با شما گفتم این مال رو به شما قرض میدم در ازاش شما بیشتر به من پس بده، 100 تومان بهت میدم 120 تومان به من بده، نه اینکه 100 تومان بهت میدم 100 تومان باید به هم بدی به شرط اینکه 20 تومان هم اضافه کنی روش. یه راست از اول معامله این باشه، این خب قرض ربوی هم هست، مشکلی هم نداره. اصطلاح شرط زیادت هم بر همین صدق میکنه، شرط لازم نیست، شرط ضمن یک عقد دیگه، همین تعهدی که داره میده شرط زیادت برش صدق میکنه. اینم یکی از اون موارده، و اون این که یه ثمره رو داده که در ازاش طرف جنس بهتری رو در شهر دیگری به این بده. این به نظرم که مشکل خاصی از این نظر، از نظر یعنی لازم نیست بپیچونیم واسه صورت مسئله، همینجور معناش رباست. ولی ایشون میفرمایند لایس
که اگر که این رو خبری معنا بکنیم، یعنی به شما قرضی دادی تو یه سرزمین یه طرف میاد بهتر شده میده، این که مشکل نداره، یعنی باید این رو به شرط برگردونی.
نه لازم نیست شرط داری، اونو شما میگی به زیاده یه لحظه، شما میخوایی بگی یک زیاده بدون شرط
داره،
اما این به نظر نمیرسه. این کل صورت مسئله رو حضرت یه جا داره در نظر میگیره، میگه این کار جایز نیست که یه چیزی رو بدی و یه چیزی اونجا تحویل بگیری. این ظاهرش اینه که کل معاملت اینه که یه مالی رو قرض میدی به کسی، در ازاش اونور یه چیز دیگه ای بیشتر تحویل بهتر تحویل، یعنی کل همه معامله
طرف بهتر شده میده.
میدونم، میگم حضرت همچین تعبیری نیستش، تعبیر ظهورش در اینه که همینجور با شرط، با شرط که میگم نه یعنی یه شرط ارتکازی مبنی یا نلک تصریح شده به اینجا آقا این جنسی که بهت دادم طرف مقابل باید اینقدر به من تحویل بده. و فیه ان لا یسلح مرددون بین الحرمت و الکراهه، که این یه بحث مفصلی یکی از دوستان طلبه ها داشتن در مورد الفاظ دال بر حرمت، یعنی امور دال بر حرمت که شبهش وجود داره، یکیش هم همین لا یسلح و لا ینبغی و نمیدونم امثال ذالک، نظرات مختلف رو جمع کرده تضارب آرا کرده که این لایصلح بعضی جاها معلومه در کراهت و کار رفته، بعضی جاها معلومه در حرمت و کار رفته. این که این رو چجوری معنا کنیم هم اختلاف نظر درش هست. آقای شبیری میگفتش اینها دلالت بر حرمت داره مگر اینکه دلیلی بر مقابلش وجود داشته باشه، و الا خودش همینجوری دلالت بر حرمت داره. تو ذهنمه، گفتم هم شاید جلسه قبل، تو ذهن من یه وقتی هم یه تمایل داشتن به این که بگن لایسلهو در روایات علی ابن جعفر که ان اخیه موسی ابن جعفر اونجا زیاد لایسلهو هستش، اونا دلالت بر حرمت داره، ظهور در حرمت داره. تو ذهن من اگه همچین
چیز
نه به نظرم میاد که دلالت بر حرمت. روایت بعدی، حالا این روایت خب بالاخره ظهوری در حرمت رو داره، حالا بخوایم رفعیت کنیم به خاطر قرائن دیگه کاری بهش نداره. صحیحه قیاس ابن ابراهیم ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان رجلا اتى علی علیه السلام فقال ان لی علی رجل دینا فاهدا الی هدیه، من دین داشتم به گردنش، اون یه هدیه‌ای به من داد. قال احسبه من دینک علیه، اینو جزء دین به حساب بیار. درسته او هدیه داده ولی اینو جزء دین به حساب بیار. ایشون میگه حاضری محمولتون علل استحباب مع ان الفرض فیها از زیادت العینی، زیادت العینیه، زیاده عینیه، زیاده چیز نیست، زیاده حکمی نیست، چون یه چیزی بهت داده، هدیه داده دیگه، یه چیزی بهت داده، این یه چیز اضافه داده. خب ظهور اولیش اول از همه اینه که فعهدا الیه هدیه، یعنی طرف از خودش بدون شرط یه چیز اضافه ای داده. اینو باید قرینه بگیریم، بگیم چون ظهور اولیش اینه که بدون شرط، بدون قرینه، بدون هیچ شرطی اومده یه چیزی داده، این رو میتونی قبول کنی، هیچ حرمتی نداره طبق روایات دیگر که بلا شرط اشکال نداره. حالا پس احسب همین دینه که علیه، که میگه باید جزء دین حساب کنی، از اون طرف اشکال نداره، این هدیهی که داری میگه لزومی نداره که جزء دین حساب بکنی، این حمله بر این میشه که مستحبه. یعنی اون قرینه رو میخواد که اینو حمل کنیم بر استحباب، بیاییم یه ملازمه ای درست کنیم، بگیم چون اشکال نداره پس هیچ لزومی نداره این جزء دین محسوب بشه و زیاده نباشه، میتونه زیاده باشه و تو هم بپذیری، به خاطر اون قرینه اینو حمله بر استحباب بکنیم.
زیاده چی؟ خواستن استدلال کنم بر حرمت
زیاده حکمی؟ نه زیاده عینیه دیگه، چون بحثای روایات زیاده در زیاده عینی احسب خومنده اینه که علیه، میخواد بگه اگر به عنوان زیاده باشه نمیتونی بگیری، حرامه بگیری، این برای این که زیاده محسوب نشه به اندازه این مال از دینش کم کن، اینو جزء دینش حساب کن، بنابراین چون واجب این کار رو بکنی اینو جزء دینش حساب کنی، علامت اینه که اینو به عنوان زیاده بر دین نکن حساب. اینجوری میخواد استدلال میشه. روایت بعدی موثقه، ولی خب زیادم که پیدا زیاده عینیه، موثقه اسحاق ابن عمارن ابل حسن علیه السلام قال سألته عن رجل یکون له مع رجل مال قرضن، یه کسی لهو مع رجل مالون قرضن، یه قرضی از طرف یکی دیگه طلبکاره، یه نفری قرض طلبکاره، فیوتیه شی من ربهی مخافت ان یخت ازالک ان فیأخذ مال ماله من غیر ان یکون شرط علیه، طرف میاد اون پولی که دستشه به عنوان قرض، خب رب که به دست میاره از اون پول، اون ربش همش مال خودشه چون مال قرض بوده دیگه، مضاربه که نبوده، از اون سود یه چیزایی رو به این میده که طرف نیاد قرضش رو پس بگیره بگه آقا پول منو بده، این بتونه با این پول کار بکنه، از ترس این که پس نگیره. ببخشید عبارت رو بد خوندم، فیوتیه شی من ربه این مخافت ان یخت از ذالک ان، تا قرض رو قطع کنه تموم کنه، فیخوزه ماله، تا بعدش یه وقتی ازش پول و پس، مخافت ان یخوزه ماله، بیادش یه وقتی پولش رو پس بگیره بدون اینکه شرط کرده باشه، این قرار رو گذاشتن، فقط از اول قرض داده قراره قرض رو پس بده، یارو میگه برای اینکه بازم به من مهلت بده بذار یه سودی بدم یارو دل خوش باشه پولو پس نگیره. حضرت فرمودن نه من یه خوزو خوندم قال لا بأس بذلك مالم یکون شرطا، اگه از اول شرط نکرده باشن اشکال نداره، یا این مال وقتیه که بگیم اگر از اول شرط نکرده باشن، ولی اگر از اول شرط نکرده باشند یه جوره معناش یعنی اینا که شرط نکردن اشکال نداره، تا وقتی شرط نکردن اشکال نداره، یا بگیم شرط بعدی هم همین خلل رو داره، یعنی درست قرض دادن بدون شرط، اما یه مدت که میگذره طرف واسه خاطر این که یارو نیاد پولشو پس بگیره میگه آقا بیا یه قراری با هم دیگه بذاریم، من به شما یه مقدار، من دارم میرم سود میکنم، اجازه بدید من یه مقدار از این سود رو به شما بدم، شما مهلت بدید پول رو به این زودی از من نگیرید. همین دیگه مالم یکون شرطن، نه یعنی شرط ضمن عقد همون قرض که بشه صورت مسئله همینه، شرط ضمن عقد که نشده پس اشکال نداره، بلکه مالم یکون شرطن یعنی تا وقتی این رو به صورت شرط، نه شرط ضمن عقد، شرط ابتدایی قرار نذاشتن و که من پول رو در ازای مهلت بهت میدم این اشکال نداره، اما اگه قرار گذاشتن که این کار رو انجام بدن و شد یه تعهد اون وقت فیه بعثون و موردها از زیادت العینیه ولا اشکال فی انها مع شرط تحرم، موضوعش زیاده عینیه است اینم که شکی درش نیست که حرام است. لا بعث بذلك اینجوری میخواد بگه، باید بگه طبق حرفایی که قبلا زده بود بگه فیه بعثون اعم است از حرمت و کراهت، اینجا چون دلائل دیگری داریم که اینجا مورد زیاده عینی حرمت است اینجا رو حمل میکنیم بر حرمت، اینجوری باید چون ایشون فیه بعثون رو گفت حرمت نداره. روایت بعدی صحیحه یعقوب ابن شعیب، یعقوب ابن شعیب سیده یعقوب ابن شعیب هم مطرحه تو کتاب ها به خاطر مهمیش، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل یسلم فی بیع او ثمر 20 دینار، یک کسی میاد سلم میکنه در یک بیع یا تمری 20 دینار، ظاهرش اینه که یعنی نسیه‌ای 20 دینار ور میداره، 20 دینار ببخشید جنسی رو مبیعی رو فی بیع او ثمره یا تمره یا ثمره نمیبینه چشمه او تمره، من عینک آوردم گذاشتم کنار بله او تمره 20 دینار، ظاهرش اینه که یعنی یه جنسی رو گرفته 20 دینار بدهکار شده نسیه است، و یقرض صاحب السلم 10 دنانیر او 20 دینارم، صاحب سلم این درست میشه صاحب سلم 10 دینار یا 20 دینار قرض میدهد، این که نمیشه یقرض صاحب السلم 10 دنانیر او 20 دینارم، 20 دینار یا 10 دینار هم به طرف
من یه چیزی رو نسیه بخورم
بهتون در زمان پوشو قرض
بدم،
بیستان بهتون
قرض بدم
معاملهش
بشه دیگه،
باید
به
عرقش
باشه.
خب اینا قرض میده بهش، اگه همون سلم
به
عادی باشه چی؟ حالا بذارید اینو 10 تومن رو به من 20 دینار به شما نقد قرض میده، ولی نقد رو هر وقت خواست میتونه قرض رو پس بگیره، اون یکی رو زمان داره توش، 20 دیناری که باید پسش بده رو زمان داره، بعدن میتونه
هر وقت خودش پول داره میتونه بخره میشه میشه من از این سیر کنم از این میخوام 20 دینار رو بده با خودم
20 دینار رو الان من به شما قرض دارم میدم،
ظاهرش باید برعکس باشه،
20 دینار رو من الان اگر به شما پس بدم یعنی قرض به شما بدم و شما این قرض من رو باید پس بدی، درسته؟ من 20 دیناری که به شما قرض دارم میدم و شما باید قرض بدی در ازاش چیکار کردم؟ در ازاش یه جنسی از شما گرفتم که یه سال دیگه 20 دینارشو باید پس بدن. بنابراین فرصت برا منه. توجه کن آقا، معامله یه سخت
چیزی که خودم پولشو دارم به شما میدم،
معامله یه لحظه باشه، معامله نسیه، معامله نسیه به نفع کسی که نسیه میگیره. پس من که نسیه دارم میگیرم و شما یه خورما رو به من میدی، من یه سال دیگه باید پولشو بهت بدم، به نفع منیه که دارم نسیه میگیرم. حالا منی که دارم نسیه میگیرم به شما چی میدم؟ یه پولی رو قرض میدم. الان یه قرض میدم، شما قرضم رو باید پس بدی. در ازای سودی که این قرض میخوام داشته باشه، اون معامله نسیه رو انجام دادم. اون معامله نسیه به نفع من قرض دهنده است.
چرا؟
خب معامله نسیه به نفع کسیه که پول رو بعدن میخواد بده دیگه.
جنس داره میگه آروم میدی آروم میمشه پول ما
نشد. شما فکر کردی اون کسی که خورما رو داره میفروشه او قراره این وسط سود اضافه کنه؟ نه، اون کسی که
سود کار نداره. آقا شما جنس از من میخری نسیه، میگه آقا 20 سمت قرض میدم، یه مرضیه پول جنس خود رو گفت فروختم داره میدی.
خب نه دیگه، دارم من بهت قرض، ببین همین رو دارم تصویر میکنم، من یه پولی رو دارم به شما قرض میدم، این وسطه نه من سود میکنم نه ضرر، شما هم که قرض کردی هر وقت خواستم باید بهم برگردونی، میگیم این دوتا یر به یر، درست؟ اما منی که دارم قرض میدم از کجا قراره سود کنم؟ از اینجا که اون جنسی که شما داری به من میفروشی یه سال دیگه پولشو میخوام بدم، چون این پولی که هستش یه سال دیگه قراره پولشو بدم، پس من دارم یه سودی این وسط میبرم، یعنی به نفعمه که نسیه بخرم جنسو. اینی که به نفعمه نسیه بخرم جنس رو دارم سود قرار میدم برای قرض. این که گم شده قضیه اینه که اگر این جمله اینجوری بود، یه نفری به یه نفری 20 تومن قرض داد 20 دینار و تو شرط کرد که اون مال رو نسیه به من بفروش، شما خیلی راحت میفهمیدی، میگفتی شرط کرد اون مال رو نسیه به من بفروش که من سود بکنم این وسط دیگه، به خاطر نسیه منفعتی ببرم، یه زیاده حکمیه این وسط. پس صورت مسئله فقط به خاطر اینه که اول اومده معامله سلم رو ذکر کرده، بعد اومده قرض رو ذکر کرده و همین مبدأ بحث واقع شده که آیا بیع به شرط قرض اگر منفعتی تو کار باشه همین جور باشه، و قرض به شرط بیع اگه منفعت داشته باشه فرق دارن یا نه؟ ظاهر این روایت میگه که فرقی نداره، اینم اشکال داره. یعنی ظاهر روایت اینه که یه معامله نسیه‌ای انجام شده، در ضمنش یک قرضی اتفاق افتاده، با هم میگیم مرتبطن با هم دیگه، نه اینکه مستقل مستقل باشه، مرتبطن با هم دیگه، یعنی قرض ضمن بیع ضمن چیز نسیه اتفاق افتاده. ولی نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که حضرت میگه این قرضه داره سود به تو میرسونه، چجوری؟ به کمک اون نسیهه، بنابراین اشکال داره. روایت میگه یک سلمی در بی یا ثمر 20 دینار اتفاق میفته، اون کسی که 20 دینار بدهکار است قرض میدهد به صاحب سلم که 20 دینار طلبکار است. چقدر؟ 10 دینار یا 20 دینار، یه مبلغی رو، هرچی، لزومی نداره مطابق اون عدد باشه، هر عددی رو، یه قرضی داره بهش میده، الا اینکه این قرض مستقل که هیچ سودی نداره، قرض داره بهش میده، سود از ناحیه یه نسیه حاصل میشه. این اشکال داره یا نه؟ حضرت میفرمان لا یسلحو، لا یسلحو، این درست نیست. اذا کان قرضن یجر شیئن فلا یسلحو، هر جایی که یه قرضی بود که داشت یه چیزی رو منفعتی رو اضافه میکرد، این جایز نیست.
اون یه نوع بعد قرض دادن.
خب همین رو دارم میگم دیگه، میگم همین محل بحث واقع، همین محل بحث واقع شده جداگانه، که ظاهرش اینه و یغرزو، یعنی در ضمن اون معامله نسیه این رو هم انجام دادن، با هم دیگه این معامله رو انجام دادن، مرتبطه با هم دیگه، میگه اینو این کار که این کارو کردن و این کارو کردن، یعنی با هم دیگه انجام دادن. حضرت داره میگه درست انگار این قرض در ضمن معامله نسیه است، اما این قرض داره منفعت ایجاد میکنه. دقیقاً صورت مسئله ای که قبلا ذکر میکردم، بحث رهن و اجاره، یه وقتی ما الان تو بحث رهن و اجاره چجوری معنا میکنیم؟ میگیم اجاره به شرط قرض، این اشکال نداره. قرض به شرط اجاره، این اشکال داره، منفعت اضافه میکنه. ولی اگر کسی اجاره کرد این خونه رو به شرطی که انقدر رهن یعنی قرض توش باشه، این اشکال میگیم نداره، اجاره به شرط قرض. این روایت ظهور در این داره که نخیر، طرفین قضیه به محل بحث واقع شده در کلمات فقها، این روایت از این جهت محل بحث واقع شده. نکته ای که توی این روایت وجود داره که بهش توجه کنید اینه که روایت ظهورش در نفع مالی مستقیم نیست، یعنی نسیه اینجوری نیستش که زیاده عینیه باشه، یه مهلتی پول دست اونه نمیده، حالا فرصت داره بعدن بده، این زیاده عینیه محسوب نمیشه. حالا تو شقوق ایشون وارد باشه یا وارد نباشه جدا، بالاخره این یه مدل زیاده ای هستش. ولی بر همین عنوانی که زیاده عینی ظاهرا نیست، تعبیر یجر و شیئن رو تطبیق کرده حضرت، اومده گفته قرضی که نخیر نمیشه، تصریح کردن نخیر نمیشه، قرضی که یجر و شیئن فلا یصلح. اینجا شیء رو بر زیاده غیر عینی، چون ما بودیم ظهور شیء میگفتیم زیاده عینی، تو این روایت شیء رو بر زیاده غیر عینی تطبیق کرده و این ها؟
چرا
عینی نیست؟ آخه نسیه داده زیاده عینی، نه زیاده عینی نیست، جنس در ازای 20 درهمه. خب باش، نگفته گرون و ارزون خریده، که نگفته معامله به گرون، نه معامله سودش تو اون نسیه بودنش. حالا آخه چیز دیگه ای قرینه دیگه ای نداره، قرینه ای که داره همین مقدار نسیه بودنش. نه حالا و سألته عن رجل یأتی حریفه و خلیته، یه کسی میاد پیش همکارش، حریفش و خلیتش، دوستش، دوستش شریف هم نیستن، همکارن هر دوشون، خلیت حالا ممکنه رفیقه، حالا شریف هم ممکنه باشه. این فیستغرز منه دنانیر فیغرزه ولولا ان یخالطه و یحارفه و یصیب علیه لم تغرسه. طرف حاضر نبود همینجوری به این قرض بده، نگاه میکنه میگه این شریکشه، بالاخره همکارشه، پس برای یه چیزی میخواد. و یصیب علیه این یه منافعی از این به من میرسه، اگه قرار باشه من قرض بهش بدم، بالاخره اینم بعدن یه کمکی به من، یه جایی گیر میکنم کمکم میکنه. فقال انکان معروفن بینهما فلا بس، اگر این مسئله قرض دادن یه چیزی باشه که به نظرم اینه یه چیز منکری نباشه، خیلی عادی باشه، شناخته شده باشه که افراد به هم دیگه، خب رفقا و آشناها بالاخره همینجور قرض میدن، کمکم به هم دیگه جاهای مختلف میکنن، قرضم به هم دیگه میدن. و انکان انما یغرزه من اجل انه یصیب علیه فلا یصلح لا یصلح، اما اگر نخیر به خاطر این داره قرض میده که حتما یه چیزی بهش برسه از طرف یارو، و این یه چیز متعارفی نیست، کمکی که طرف میکنه بهش، کمکی که همیشه میکنه، خب حالا با این قرضم کمک میکنه. اما اگر نه، طرف اینجور نیست که بین هما این کار کمکایی که قراره بکنه معروف باشه، بلکه این داره یه چیزی قرض میده تا طرف در ازاش یه منافعی بهش برسونه نه اینجا ولیست حالا ایشون میگه این روایت چه صدر چه زید چی؟ همین داره تصریح میکنه اگر نبود نمیدادم. حضرت میگه اگر نبود نمیدادی یعنی چی؟ دو جوره. نه اگر نبود نمیدادی اون قسمت کمک کردن طرف، میگه اگه طرف به طور متعارف به این کمک میکنه، میگه اگر رفیقش نبود که همیشه بالاخره با این کمک میکنه و یه امر شناخته شده ای بین چون
هست مثلا
کمکه اگه کمکی که طرف میخواد بکنه متعارف کمک میکنن به هم دیگه، نه اگه متعارف کمک میکنن بنابراین یه چیز اضافه‌ای محسوب نمیشه. درسته اینم با ملاحظه همین که بهش کمک میکنن قرضو داره میده، و اگه نبود اصلا به این قرض نمیداد، به یکی دیگه هم قرض نمیداد اگه کسی دیگه ای بودش.
ببین صورت بعدی یه طرف هست، یعنی من به خاطر اینکه از شما یک چیزی دارم به واسطه رو قرض.
آره دیگه.
ولی اولیه که معروف
معروف
یعنی که من به قرض داشتم به واسطه، شما میدونی که من به دوغه
دارم. و اگرم قرضم نبود بازم میماسی شاید. یعنی اگر این منافع به طور متعارف بینشون رد و بدل میشود.
قرض معروف بزنیم، یعنی به قرض حسن بزنیم. این قانون معروف هم بین ما. یعنی بخاطر کار خیر اگه این طور باشه اشکال نداره، اما بخاطر اینکه یه چیزی بیماسته بهش بدی این اشکال داره.
ممکنه
این هم اشکال نداره، یعنی شرط که نکردم من
بلایی هست
حالا دیگه شما می
این رایس لهو در روایت بالاییش یعنی صدر روایت و ذیل روایت ایشون میگه لیست صریحتن فی الحرمه، این صراحتی در حرمت ندارد.
کجا میگه؟
قبلا گفته بود مرددون بین الحرمت و الکراهه، اینجا میگه صراحتی ندارد. صراحت نه مهم ظهوره یا با اجمال یا ظهور، اصلا صراحت موضوع بحث نیست تو فقه وجود. خب میدونم این نحوه تعبیر چیه، باید بگه تکلیف مشخص کنه این ظهور در حرمت داره یا نداره. رفع اون بالا گفته بود مردده بین حرمت و کراهته، اون عبارت پردازی ها این مشکلات رو پیدا میکنه. و سیعتی انها موافقتون لل آمه و تو آرزها اخبارون مستفیزه، یعنی با فرض این که جمع با روایات دیگر نشود و معارض باشد یه ترجیحی وجود داره و اون این که این موافق عام است و اخبار لاریب فی هم در مقابلش ایستاده، همه چیزو میخواد بندازه اینو بالاخره زمین بزنه. مع ان الفرض الاول فی الروایه لم یکن فیه اشتراطون، اون روایت اولی تو شرط نیست، اونی که اول روایت یه نسیه ای داده یه قرضی هم اتفاق افتاده، بل لا تخلو ان اشعار به ان لا یصلح فی ما تقدم من الروایات به معنى الکراهه، میگه اونم شرط درش نیست، بنابراین به طور عادی باید بگیم هیچ اشکال نداره. به علاوه این که این روایت ظهورش میخواییم بگیم کراهته و پس بنابراین در روایات دیگری که لایسلوه هست اونها رو هم حمل کنیم بر کراهت، این روایت خودش کراهت ازش فهمیده میشه، بگیم جاهای دیگه هم پس لایسلوه کراهته. من نمیدونم دیگه این چه لزومی داره. اگر میگفت لایسلوه در این روایت اول کراهته، درست شد؟ لایسلوه کراهته، ما حمل کنیم و این قرینه میشه در روایاتی که میگه ازاکان قرزن یجر رو شیعن، هر حکمی اونجا کرده باشه به قرینه این لایسلوه بگیم اصلا قرز یجر رو شیعن اینا کراهته، این قرینه بر اونا بشه، خب یه کمکی میکرد به مسئله، ولی لایسلو احتیاج به این سری روایات نداره که عمل بشه بر کراهت. لایسلو یه بالمه روایاتی هست که لایسلو دلالت بر کراهت میکنه در زمین. خب اینم این روایت. خب این روایت بالاخره محل این هست که جایز نباشه زیاده حکمی، هم تکه اولش زیاده حکمیه، هم تکه دومش شک داره آدم اهم از زیاده حکمی و زیاده عینی. یوسی به علیه این که بهش محبت میکنه، این که او وقتی یه وقتایی که چیز قرض میخواد بهش حاضر قرض بده، ماها اهمه، یعنی میگم اهمه، نه ظهوری در زیاده عینی داره یوسی به علیه که بگیم اون یه چیزی بهش میده، نه اینکه ظهوری در حتما زیاده حکمی داره بگیم همکار و همکار متعارف چیزی که بهش میرسه زیاده های حکمیه، یعنی یه وقتایی ازش چیز قرض میکنه، یه وقتایی ازش آریه میگیره، یه وقتایی به هم محبت میکنه، یه وقتایی میاد کمککارش میشه تو کار، اینا رو زیاده حکمی بگیم، ظهورش در زیاده حکمی نه، میگیم اعم از زیاده عینی و زیاده حکمی. روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال من اغرز رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، اگه کسی قرض داد پول به کسی، مثلش رو قرض، مثلش رو شرط بکنه. تعبیر رو توجه دارید؟ فلا یشترط الا مثلها، این داره میگه پولی که در ازاش قرار بگیره رو تعبیر شرط براش به کار میبره، میگه قرض دادی مثلش رو شرط کن. اینجور مگر یه کنایه‌ای در نظر بگیریم، یه توسعه‌ای در نظر بگیریم، بگیم شرط دیگری غیر از این که مثلش را میخواهی بگیری نکن، یه همچین تعبیر. فان جوزی اجودمن ها فلیغره، اگر یه وقتی بهتر بهش داد خب نه، میتونه قبول کنه، فلیقبل یعنی جایز است قبول کنه. ولا یأخذ احدکم احد منکم رکوب دابتن او آریت متاع یشترطه من اجل قرض ورقه، کسی نمیتواند نباید بیاید هیچ کدوم رکوب داب و آریه متاع را در ازای قرض شرط در ضمن قرض کنه که آقا پس این دابه رو بده من، یا آریه این دابه رو بده سوار شیم، یا متاعت رو آریه بده به من. حالا رکوب دابم به صورت آریه باشه یا به همین جوری به عنوان تحلیل باشه فرقی نمیکنه، یا آریه باشه. این الان
یعنی اگر روایت از بدم اینها قبول بکنم، اما این دوتا رو قبول نکنم،
نه اگه شرط کرده باشه قبول
نکنم، نه من که اینجا شرط معنی همون چیزه،
نه دیگه یشتره تو رو این اجل قرض،
نه میگیم اینجا معنی همونه، یعنی اگر یه چیزی به داد قبول کنم اما این دوتا رو قبول نکنم.
خب قید زده یشتره تو، قید زده یشتره تو،
مثل همون یشتره تو مثل اون دیگه، یشتره تو مثل اون، مثل همون
نه، خب یه چیز دیگه است دیگه، ورق داده پول داده یه چیز دیگه، یه چیزی اضافه قرض، یه کار دیگری رو که از این قبیل شرطهای زیاده یه که ایشون گفته بود. وحیر آره دیگه پیداست، وحیر روایت الوحیده التي اعتمد علیها المحقق الاردبیلی فلمن ان زیاده فصفه و روایه من حیث الموضوع مختصتون به زیادت الاولی او ثانیه، روایت اختصاص داره به زیاده اولی یا دومی، زیاده اولی زیاده عینی بود، زیاده دومی زیاده منفعت بود. من اصلا زیاده عینی از این روایت چیزی نمیفهمم، اجود رو معنا بکنیم به این که زیاده عینیه، من از اجود گفتم قبلا هم زیاده عینیه توش در نمیاد که بگیم مختصر زیاده اولی یا ثانی، این ظاهر زیاده ثانیه، مگر این که تو اجود بریم یه توجیه بکنیم که اونی که اجود است یعنی نقره بهتری مثلا دارد. ولیست متعرضتن لزیادات اخرى، متعرض زیادات دیگر نیست، اتفاقا آریه متا زیاده اضافه است دیگه. یه جنسی رو آریه بده، مگه نگفته بود یکی از زیادات اینه که قرض میدی در ازای شرط میکنی که یک معامله دیگری، یک قرارداد مجانی دیگری. خب آریه مثل هبه است، یک قرارداد مجانی دیگری در شرط کرده بود، سومی بود یا چهارمی بود، خودش تسری آریه هم شاید داشت به خود شما. خب این که داشتش دیگه، یعنی پیداست که اینه. تازه رفع بدابم احتمال زیاد داره آریه باشه، نباشه یعنی یه اباحه‌ای شرط شده که منفعت عینی باشه مثلا. خب بله، لیست متعرضتن لزیاداتن اخرى و من حیث المحمول. حالا میدیم سراغ محمول. من حیث المحمول لیست به صریحتن فل حرمه الا یأخذ احد منکم، این که حرمت از توش در نمیاد. لیست به صریحتن فل حرمه لان لناهیه، صریح نیست. خب قبوله صریح نیست، ولی مشکل این نیست ظهورشه. لان لناهیه و این کان له ظهورون قویان فل تحریم الا انهو یستعمل کسیرن فل کراهه الا انهو اذا لم یهرز ترخیص تهمل علل حرمه، اگر ترخیصی پیدا نشد حمله بر گویی. مثل اطلاقات که نیاز داریم بایستیم ببینیم که احراز میشه یا نمیشه. نه، ظهور اولیش کسی بشنمه لا یخوز آهد و منکو ازش حرمت میکنم دیگه، وای نمیسته. اگر قرینه ای داشته باشی از حرمت صرف نظر میکنی. روایت بعدی موثقه اسحاق بن عمار قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام الرجل یکون له علی الرجل مال قرضن. به امام کاظم علیه السلام عرض کردم یک نفری بر چیز داشته، طلبکار بوده یک مالی رو از دیگری به صورت قرض. فیطول مکسه عند الرجل، طرف پول رو نداده، طول کشیده نداده بدهیش رو. لا یدخل علی صاحب منه منفعتون فیونیله الرجل الشی بعد الشی کراهیت ان یأخذ ماله، هیچ منفعتی به طرف نرسیده بوده از جانب صاحب کسی که قرض گرفته، طولم کشیده.
نه منفعت اون یه پولی که قرض کردی درآمدی حاصل نکرده اون پوله.
لا یدخل علی صاحب،
هر دفعه یه چیز بهش میده که پول ازش نمیاد.
میدونم لا یدخل علی صاحب همین هم منفعه، یعنی از طرف قرض گیرنده به قرض دهنده هیچ سودی که نیومده.
بگیم اون کسی که پول قرض گرفته با این پول منفعتش رو به دست
نمیاره،
از صاحب همین هم منفعه در نمیاد که.
صاحب یعنی صاحب مال که قرض گرفته، مستقرض
کردن مالکی میشه صاحب مال.
خب
بعید نیست، اشتر نداره ببینیم زمیراش هم درست میکنیم. لا یدخلو علا صاحبهی یعنی قرض گیرنده من المال منفعتون، منفعتی به دستش نیومده، یعنی از منفعت مال نمیخواد حالا بده، از پیش خودش میخواد بده. این احتمال هم توش هست. فین یونیله الرجل الشی بعد الشی کراهیت ان یأخذ ماله، یعنی حاجتش روا نشده از این پول که یه سودی بکنه. بعید نیستش این معنا رو. فیونیله الرجل الشی بعد الشی، هی تیکه تیکه چیز بهش میده کراهیت ان یأخذ ماله حیث لا یصیب منه منفعه، اینو نمیشه کارش کرد دیگه، از اونجا که هیچ منفعتی نداده. خب
از اونجایی که هیچ پولی از این دست نداده، اما از خودش یه پولی هر دفعه بهش داده، اگه حق رو گاله کمین، چون مثلا اگه من با این پول کار بکنم خدا این پول از سودش یه چیز به شما بدم، این اوغلاییه. اما این پول هیچی در نیمورده باشم از مال خودم یه به شما بدم،
یعنی هنوز چون ازش منفعتی به دست نداده میخواد بیشتر پیشش بمونه.
میدونم حیث لا یصیب منه منفعه، چون منفعت از مال دستش نیومده این کار داری میری؟
نه
برام میگم
بذاری کار بکنی که
منفعت
ازش نگیرند.
میدونم اونش درست، ولی مسئله اینه که حیث لا یصیب منه منفعتن، میگه چون خود این قرض گیرنده از این مال هنوز به منفعتی نرسیده، به اون یکی هی تیکه تیکه. آره خوبه خوبه، دلیلش هم همین. ایه هل ذالک له جایزه یا نه؟ قال لا بحث الا اذا لم یکن به شرطه. این اگه شرط نکرده باشن اشکال نداره. و فیه ان البعث ثابت بالمفهوم اهم من الکراهت والحرمه، که خب ظهورش در حرمته. اذا لم یکن به شرطه یعنی اگه شرط کرده باشن اشکال داره. مضافاً الی ان النوال، اما ظهورش در عدم شرط دیگه لا بس. اما مضافاً خب وقتی ظهورش در عدم شرط سوال، توجه کنید یه نکته ای رو توجه کنید، این احتیاج به یه دونه عنایت اضافه داره. روایاتی که سوال داره میکنه و این تعبیر لا بس اذا لم یکن به شرط شبیه اینو داره، یا قبلا هم داشتیم شبیهش رو، این اگر ظهور سوال در شرط در همین باشه که شرط نشده، تکرار فرض سوال مفهوم نداره. یعنی شما یه مسئله رو از یه کسی میپرسی، میگه تو این فرض که اینجوریه، اما این که اگه این فرض نباشه این حکم نیست که مفهوم داشته باشه، یه همچین چیزی از توش در نمیادش. این روایت و شبیه این، اگه زور این روایت خیلی ظاهره که شرط نکرده، یک شرط کرده بود که خب باید دیگه دیگه بهش میداد. این اصلا واسه خاطر این که پولو ازش پس نگیره برخلاف اون چیزی که شرط نشده، یعنی نیومدن شرط کنند، داره یه چیز اضافه میده برخلاف. آره این که ظهور در عدم شرط داره، واسه همین اینجور روایات که تکرار میشه فرض سوال داره تأیید میشه و تکرار میشه، اینا مفهوم نداره. بنابراین این روایت از این نظر با این مشکل مواجهه. بله البته مفهوم نداره به این معنا که به طور مطلق اینجور نیست فیه بعثون در همه فروض، اما اجمالا مفهوم داره. اجمالا یعنی بالاخره یه مشکلی در مسئله هست اگر شرط نکرده، اگه شرط کرده باشه خب اونو تفصیل میگی، شرط زیاده شده باشه یا هر چیز عینی باشه یا چی باشه. مضافاً الی ان النوال یستعمل فی الهدایا العینیه، این نوال که میگه یه چیزی بهش میرساند، اینم استعمال میشه در هدیه. من نمیدونم نوال استعمال میشه، ظهور شی بعد از شی ظهور اولیش در زیاده عینی است. خب فیونی له الرجل از شی بعد از شی، ظاهرش در زیاده عینی است. اون روایت بالایی درست استعمال شده، اون روایت یعقوب بن شعیب که تذکر دادم، اما ظهور اولیه یه جمله دیگر رو که رفعیت نمیشه کرد، ظاهرش در زیاده عینیه است. این بحث
بس.